این بحث رو تمام میکنه و میگوید که تسلیم کردن مرد خود را به آنچه التماس زن بود از طلب معیشت و این اعتراض زن را اشارت حق دانستن. قصه چی بود؟ زن آمده بود و از مرد طلب معیشت میکرد. میگفت این چه زندگی فقیرانه‌ایه که تو داری؟ مرد ابتدا قبول نمیکرد ولی بعدن تسلیم زن شد. التماس در متون ادبی به معنای خواهشه. تسلیم کردن مرد خود را به آنچه التماس زن بود از طلب معیشت. و بعدم مرد نه تنها حرف زن رو پذیرفت بلکه گفت که این اعتراضی هم که تو کردی این اصلا خدا به زبون تو گذاشت و این اعتراض زن را اشارت حق دانستن. این بیت رو هم از نظامی میاره از خسرو و شیرین که اینجا آمده: به نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست، یا بلی در طبع هر داننده ای هست، در نسخه اینه در اصل نظامی، بلی در طبع هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. این بیت هم میاره که الان ما وارد بحث این بیت نمیشیم، میریم سراغ ابیات خود مولانا. مرد زان گفتن پشیمان شد چنان که از اوانی ساعت مردن اوان. میگه این اعرابی بعد از این گفتگوهایی که با زنش داشت از این حرفایی که زده بود پشیمون شد. چجور پشیمون شد؟ اونجور که اوان موقع مردن از اوانی پشیمون میشه. اوان به معنای اون کسیه که مأمور دولتیه که حالا یه درجه ای هم داره و میره به زور باج و خراج میگیره از مردم، یعنی مأمور اعمال قدرت و خشونته. وقت میگه این آدمای اوان، یعنی این مأمورای خشن حکومت، موقع مردن یاد ظلمایی که کردن میفتن، چطور اون دم آخر پشیمون میشن از همه کاراشون، از اوانی پشیمون میشن. اوانی اینجا یعنی اوان بودن، این یای مصدریه، یعنی همون جوری که اوانا از اوان بودن خودشون پشیمون میشن، اون دم مردن اون آخر سر میگن چه کارایی کردیم تو زندگی، چه بد کردیم. این مردم همون جوری پشیمون شد. مرد زان گفتن پشیمان شد چنان که از اوانی ساعت مردن اوان. گفت خصم جان جان من چون شدم، بر سر جانم لگدها چون زدم. گفت من چه حرفایی زدم، چه کارایی کردم، این زن جان جان منه، جان جان منه. این هم جان جان که میگن، قدیما اسم زنها رو میذاشتن، جان جان خانومم داشتیم، بله این جان جان من بوده، من چطور دشمن جان جان خودم شدم، چه کاری کردم، چه این حرفا رو زدم، بر سر جانم لگدها چون زدم. من انگار که لگد میزدم به سر جان خودم. خب این کار عجیبی که این مرد میکرده و حالا پشیمون شده بوده، مولانا رو میکشونه به سمت این که بحث قضا و قدر رو مطرح بکنه. حالا یه مدتی هم هست که مولانا برای ما حکمت نگفته، گویا خودشم متوجه شده که مدت زیادیه که وقت خودش رو به همین جر و بحث‌های زن و شوهری گذرونده، جا داره که یه قدری معارف بگه، بحث رو باز میکنه. میگه چون قضا آید فرو پوشد بصر، تا نداند عقل ما پا را ز سر. میگه بله دیگه، این قضا و قدر بود، این قضا آمده بود و باعث شده بود که این مرد چشمش بسته بشه، چشم عقلش بسته بشه. در یه مدتی تحت تأثیر قضا و قدر این اون حرفا رو میزد، حالا به هوش اومده. وقتی قضا حاکم بشه، این قضا چشم رو کور میکنه، فرو پوشد. اینجا یعنی فرو پوشاند. باز از همون مواردیه که فعل ظاهرش لازمه، معناش متعدی. چون قضا آید فرو پوشد بصر، یعنی فرو پوشاند بصر رو، چشم بنده. قضا چشم رو میبنده، چشم رو کور میکنه، کاری میکنه که عقل گیج بشه. تا نداند عقل ما پا را ز سر، عقل نمیتونه فرق بگذاره بین سر خودش و پای خودش، یعنی عقل گیج میشه. عقل دیگه عقل نیست وقتی قضا در کار میاد. چون قضا بگذشت خود را میخورد، پرده بدریده گریبان میدرد. اما وقتی که قضا میگذره، یعنی این دوران سپری میشه، شرایط عوض میشه به اصطلاح، وقتی که قضا برطرف میشه، اون وقت خودشو میخوره و پشیمون میشه و گریبان چاک میکنه، پرده میدره که این چه حرفی بود زدم، چه کاری بود کردم. همون عذر و بهانه هایی هم که ماها همه میاریم، عصبانی که میشیم، یه چیزی رو میشکنیم، یک حرفای عجیب و غریبی میزنیم، بعد که ازمون میپرسن چرا این کاری کردی، میگیم که دست خودم نبود، انگار که یکی منو مجبور میکرد فلان. مولانا اینجا بحث قضا رو از این جهت پیش میکشه، چون در آینده در مثنوی بارها راجع به قضا و قدر صحبت میکنه، مفصل تر صحبت میکنه، من بحث قضا و قدر رو اینجا باز نمیکنم. حالا میریم جلو، هر چقدر که اقتضای این بحث بود بحث میکنیم. چون قضا بگذشت خود را میخورد، خودخوری کردن یعنی خود رو ملامت کردن. آدم خودش رو که ملامت میکنه، این رو میگن خودخوری. و خود را میخورد یعنی هی خودش رو سرزنش میکنه، گریبان چاک میکنه، پرده میدره. چون قضا بگذشت خود را میخورد، پرده بدریده گریبان میدرد. مرد گفت ای زن پشیمان میشوم، گر بودم کافر مسلمان میشوم. گفت خانم خیلی به قول جاهلا و لوتیا باید ببخشید، خلاصه معذرت میخوام، من پشیمون شدم از حرفایی که زدم، من اگه کافر بودم در حق شما، حالا مسلمون شدم و اشهد خودمو حاضرم بگم، آره شهادتین به زبون میارم که خلاصه شما خیلی خانومی و من خیلی آدم بدی شده بودم و حرفای بدی زده بودم. این مطلب مکالمه ساده و مفهوم زن و شوهر رو بعضی از این مفسرای مولانا بردن توی یک تفسیرای عجیب و غریبی که بنده نمیپسندم. آقای زمانی خود ایشون نگفته این حرفو، از شرح کبیر آنقروی نقل کرده که گفته که مراد مولانا اینجا از مرد که پشیمان شده و به زن علاقه پیدا کرده، مرادش عقله و زن در اینجا نماد نفسه، و نفس وقتی که نفس مطمئن نمیشه، وقت عقل علاقمند به این نفس مطمئن نمیشه. یک شرح کشافی راجع به نفس و عقل و رابطه نفس و عقل، مثلا در خلقت و فرق نفس و عقل و فرق نفس اماره با نفس مطمئنه و اینا دادن، که بگن که مولانا در اینجا مقصودش از این مرد عقل بوده، از اون زن نفس بوده. بنده فکر نمی کنم برای فهم مولانا احتیاج باشه اینقدر ما راه دور بریم. همین به ظاهر اکتفا کردن و پرهیز کردن از آوردن اصطلاحات عرفانی نامرتبط به نظر من طریق ثوابه. بله یه جایی هست که حتما جا داره و مولانا هم به همه این معانی توجه داره، یه مواردی هم مطرح کرده، ولی این نوع تفسیرها رو من افراط میدونم و دشوار کردن فهم مثنوی میدونم، سبب دشواری فهم مثنوی میدونم. ما احتیاجی نداریم اینجور جاها بریم هی تو در تو یه چیزایی از پیش خودمون فکر کنیم و به مولانا نسبت بدیم. خب بعد به زنش میگه که من گناهکار تو هم، رحمی بکن بر مکن یک بارگیم از بیخ و بن. از این ابیات به بعد مولانا موج عوض میکنه، از این مکالمه‌ای که بین زن و شوهر بود خیلی آرام میره تو رابطه بنده و خدا، التفاتی میکنه از این بحث به یه بحث توحیدی و عبادی، در واقع از سطح داستان بالاتر میاد، تعالی پیدا میکنه در بحث، بحث متعالی میشه، یه بعد تازه‌ای پیدا میکنه، گویی که این حرفا رو دیگه داره به خدا میگه. من گناهکار تو هم، رحمی بکن بر مکن یک بارگیم از بیخ و بن. بله من گناه کردم خدایا، یک کسی که گناه میکنه تو که او رو ریشه‌کن نمیکنی، یک باره از بیخ و بن نمیکنیش، ریشه‌کن کردنه دیگه. کافر پیر ار پشیمان می شود، چون که عذر آرد مسلمان می شود. وقتی یک کسی یه عمری کافر بوده در پیری عذر میاره و توبه می کنه، این خدا این رو به مسلمانی قبولش می کنه. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. میگوید که پیشگاه الهی، حضرت یعنی پیشگاه، پیشگاه الهی یک پیشگاه سرشار از رحمت و کرمه و هم وجود عاشق ذات الهی هم عدم. این از حرفای معماگونه مولاناست. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. میگه این مقام الهی، این کبریای الهی، عظمت الهی یک عظمتیه که هم کفر عاشق اون عظمت هم ایمان، مثل کیمیایی که هم مس علاقه به اون کیمیا داره هم طلا. حالا اینجا نقره آورده، نقره رو در مقابل مس قرار داده، ولی منظور اینه که هم فلز پست هم فلز عالی، هر دو گرایش به سمت کیمیا دارن، هر دو به کیمیا علاقه دارن. کافر و مؤمن، وجود و عدم، همه شیفته و فریفته اون حضرت پر رحمت و پر کرم خداوندی هستن. این بحثو که مطرح میکنه میره سراغ موسی و فرعون، در بیان آن که موسی و فرعون هر دو مسخر مشیتند، چنان که پازهر و زهر و ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون به خلوت تا ناموس نشکند. خب این عباراتی هم که به نثر در مثنوی آمده اینا هم عبارات خود مولاناست و مسخر بودن یعنی رام بودن، در چنگ چیزی بودن، رام چیزی شدن. مشیتم یعنی اراده الهی، پازهرم همونه که ما پادزهر میگیم. این پاد یه پیشوندیه در فارسی قدیم بوده که امروزم زنده و زایاست، به معنای زده، که مخصوصا در واژه‌گزینی در علوم ما خیلی از این پاد استفاده میکنیم. تن و پادتن، آنتیبادی رو در پزشکی پزشکا به پادتن ترجمه کردن. وقتی یه جایی هم دالش میفته همون پا میشه، مثل پاسخ که پادسخنه، پادسخن شده پاسخ، پاداش همینه. و خیلی لغات دیگه، پادزهر یعنی ضد زهر، پادفره یعنی در مقابل یک چیزی که کسی میده، پاداشی که به او میدن، جایزه‌ای که میدن، اونو میگن پادفره. اون وقت پازهرم یعنی ضد زهر، پازهر و زهر، ظلمات و نور، اینا همه در چارچوب مشیت الهیه. موسی و فرعون معنی را رهی، ظاهران ره دارد و این بی رهی. میگه به حسب ظاهر که نگاه میکنی ببینی که موسی در طریق هدایت بر صراط مستقیمه و فرعون گمراهه. فرعون به بیراهه افتاده، اما موسی تو راهه، در راهه. بله دیگه، به حسب واقع همینه. نگاه که میکنی موسی هدایت شده است، فرعون گمراهه. اما از یه جهت دیگه، به یه معنای دیگه، هر دوی اینا تو راهن. موسی و فرعون معنی را، یعنی از حیث معنا، یعنی چون نیک بنگرید به عمق مطلب پی ببری، ببینی هر دوشون رهی هن. یعنی هر دو تو راهن، گرچه به حسب ظاهر یکی تو راهه، یکی زده به بیراهه. حالا چرا این حرفو میزنه؟ مقصود چیه؟ مقصود این است که خود این موسی شدن موسی و فرعون شدن فرعون اقتضای خلقت، اقتضای نظامات خلقت. درسته که اونجایی که صحبت از تشریعه، صحبت از اراده آزاد انسانه و اعمال اختیار انسانه، فرعون دچار هوای نفس میشه و برخلاف حق عمل میکنه، به گمراهی و زلالت میفته، این درسته. ولی همین که این عالم تکوینن به حسب نظامات خلقت طوری طراحی شده که جا باز شده برای اینکه یکی موسی بشه یکی فرعون، این به معنای اینه که اینا هر دو دارن در یک نظام عمل میکنن. این به معنای این نیستش که فرعون کار خوبی میکنه و یا فرعون نمیتونه فرعون نباشه. مولانا نمیخواد اینو بگه، نمیخواد بگه که اینا مثل ماشین کوکی هن و غیر از این کار دیگه نمیتونن بکنن. نه، میگه این که در این عالم بشود موسی بود و بشود فرعون بود، این نتیجه طراحی این عالمه و اینا هر دو دارن به اقتضای قوانین این دستگاه خلقت عمل میکنن. مثالی بزنم از اون چیزی که امروز خیلی رایجه، از رایانه مثال بزنم، از کامپیوتر مثال بزنم. یکی مینشینه جلوی کامپیوتر، جلوی رایانه و درست عمل میکنه، این به نتیجه میرسه. یکی درست عمل نمیکنه، اونجا یه علامتی میاد که خطا کردی، ارور به قول کامپیوتر، یا میگن که به نتیجه نرسیدی. هم این خطا نشون دادن، این ارور اعلام کردن، هم اون نتیجه گرفتن اولی، اینا در این نرم افزاری که منطق این رایانه است و حاکم بر این رایانه است طراحی و پیشبینی شده. یعنی این نظام تکوینی و ساختاری و منطقی این رایانه است که امکان پذیر کرده که اگه از این راه بری به این نتیجه میرسی، از اون راه بری به اون نتیجه میرسی. پس به یه معنا هر دوی اینا دارن در چارچوب قوانین عمل میکنن، منتها اون نتیجه انتخاب خودش رو میبینه، این نتیجه انتخاب خودش رو میبینه. مثل اینکه قانون جاذبه تو این دنیا حاکمه، اگر یه کسی رفت سر بام و پاش رو از روی بام برداشت و توی فضا رها شد، این قانون جاذبه کار خودش رو میکنه. پس به این معنا او هم داره تبعیت میکنه از قانونمندی طبیعت، ولی قانونمندی طبیعت به او نگفته بود که تو پاتو بردار و توی هوا خودتو رها کن. اما قانونمندی هست و هم موسی هم فرعون اینا مسخر مشیتن، هم زهر داره طبق قانون عمل میکنه، هم پادزهر داره طبق قانون عمل میکنه. ظلمتم طبق قانون طبیعت، نورم از قانونمندی طبیعت داره تبعیت میکنه. فرعون و موسی هم دو جلوه از همین بحث هستن. این معنا رو مولانا تفصیل بیشتری میده که ما هم این تفصیل رو انشالله به نوبت آینده واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
ما نسل استواریم، چون چشم پاک و روشن کار آمدیم و مومن، خاری به چشم دشمن. ایرانی سرافراز، سروی بلند قامت، می جوشد از رگ ما هموار خون غیرت. سبز و سفید و سرخی، ما در صف جهادی، تا پای جان سر عرق چون کوه ایستادی. در گام دوم هستیم در عرصه پژوهش، راهی به سمت قله همراه عزم و کوشش. هم عهد با شهیدان در نامهای قدرت، در یادلان سرودم هر دم شعار عزت. آزادگی رمز نشاط ما، حب الوطن شد جزئی از ایمان. حالا شبیه سنگر عشق است جمهوری اسلامی ایران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشباسه، حتی تو گل و باسه.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
ساعت 14، اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.